و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این فروعی بود که شیخ اعظم فرمود رو به ما یتوهم، که شارع علم تفصیلی را از حجیت انداخته و مخالفتش را تجویز کرده، فرموده فضلا از علم اجمالی شما دنبال چی هستید؟ بعد از آنی که شارع خودش تجویز فرموده، ادل و دلیل بر این که حجیت قطع قابل به حساب ازاله هست و میتونه شارع او را لغو بکنه، وقوعش ما در شریعت این موارد رو داریم. فرع اول درهم ودعی بود که دیروز تکلم کردیم. فرع دومی که امروز انشاءالله عرض میکنیم این است که اگر دو نفر یقین دارن یکی از اینها جنوب شده، ثوبی را هر دو می پوشیدن و منی در ثوب می بینن، یقین دارن یک کدومشون جنوب شدن، خب فقها فرمودن که این علم اجمالی منجز نیست. این آقای زید هم استصحاب عدم جنابت جاری میکنه، عمرو هم استصحاب عدم جنابت جاری میکنه، چون تکلیف عمرو به زید مربوط نیست، تکلیف زید به عمرو مربوط نیست. خب اطلاق این فتوا چه بسا منجر میشه به مخالفت علم تفصیلی، مثل این که احدهما که مثلا زید باشه اقتدا میکنه به عمر. خب وقتی اقتدا کرد به عمر، این زید مأموم یقین داره نمازش باطله. چرا؟ چون یا نماز خودش که امام جماعت باطله، یا نماز مأمومه معذرت میخوام باطله، یا نماز عمر که امام جماعت باطله، چون یا این جنوبه یا اون جنوبه. یا مثلا اگر زید عمر را بغل بکنه ببرش داخل مسجد، بنابر این که همون طوری که دخول مسجد بر جنوب حرامه، ادخال جنوب هم در مسجد حرامه. خب این یقین داره که یک حرامی را مرتکب شده، یا خودش خلاصه جنوب وارد مسجد شده، یا امر را که ادخال کرده، یا مثلا بیاد به حساب این امر را اجیر بکنه برای کنس مسجد، بنابراین که بگیم جنوب را به کسی اجیر بکنه برای کنس مسجد، این در واقع تسبیب الالحرامه و جایز نیست. خب این وقتی که خودش رفت داخل مسجد، اون امر را هم اجیر کرد برای کنس مسجد، این یقین داره یا خودش فعل حرام را انجام داده، یا او را که به حساب باعث شده وارد مسجد شده. خب اینا همش مخالفت علم تفصیلی است، بعضیش علم اجمالی، بعضیش علم تفصیلی. اینجا نسبت به نماز جماعت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید تارتن ما ملتزم میشیم که نماز جماعت ظاهرن یا اعتقادن اگر به نظر امام جماعت درست باشه، نماز مأموم درسته. خب اینجا اگر این زید اقتدا کرد به امر، زید علم تفصیلی به بطلان نمازش پیدا نمی کنه. چرا؟ چون الان امر استصحاب عدم جنابت داره، نمازی صحیح ظاهرن و صحت ظاهری نماز امام کافیست برای این که نماز مأموم واقعا صحیح باشه. خب این دیگه از محل بحث خارجه، علم تفصیلی به بطلان صلاتش پیدا نمی کنه. اما اگر ما قائل شدیم که نماز امام جماعت باید صحیح واقعی باشه، نه صحیح ظاهری، باید صحیح واقعی باشه، کما هو الحق می فرماید، چون ما وجهی نداره که از ادله صحت جماعت ما عدول بکنیم، باید نماز امام جماعت صحیح واقعی باشه. در اینجا تارتن نماز مأموم صحیح واقعیه، معذرت بخوام، نماز امام صحیح واقعیه به نظر مأموم، یه اشکال نداره. مثلا امام جماعت حواسش نیست، بدنش نجس بود، آمد نماز خوند، اشکال نداره، چون جاهل به نجاست، نمازش واقعا صحیحه. یا تسبیحات اربع را حواسش نبود نگفت، ازم به جای تسبیحات اربع سوره توحید را خوند، حواسش نبود، این نمازش واقعا درسته چون مشمول حدیث لا تعاده. یا مثلا این مقلد کسیست و تقلیدش هم درسته، مقلد کسیست که در نماز مثلا میفرماید که امام مرجعش میفرماید که اگر در رکوع مثلا سر زانو هم ارزم به حضور شما ذکر، اگر در رکوع شما یه دونه هم سبحان الله ذکر گفتی کافیه، خب این نمازش واقعا درسته چون مشمول حدیث لا تعاده. در این موارد اقتدا جایز، اما اگر نماز امام جماعت به نظر مأموم باطله، صحیح نیست واقعا، مثل این که مثلا امام جماعت مقلد کسیست که میفرماید تو در اینجا وظیفه تیممه، و حال اون که حکم واقعی وضوی جبیره، اینجا نماز امام جماعت ولو ظاهرن برا خودش درسته ولی واقعا باطله، نمیتونه اقتدا بکنه. چرا؟ چون طهور از مستثنیاته. یا مثلا اگر رکوع امام جماعت مقلد کسیست که مرجعش میگه نه لازم نیست سر انگشتا به زانو برسه، همین یه ذره هم که خم بشی کافیه، این نماز باطله. چرا؟ چون رکوع از مستثنیاته. یا مثلا فرض بفرمایید که امام جماعت در سجده مثلا مرجعش میگه آقا سجده مثلا بر عرضم به حضور شما مثلا نایلونم مثلا جایزه، ولی مأموم میگه نه، این خب این سجده از مستثنیاته. روی این جهت اگر نماز امام جماعت به نظر مأموم باطل باشه، این جماعت ایراد داره، نمیتونه اقتدا بکنه. لذا اگر امام جماعت مقلد کسی است که مثلا غسل بقایی رو هم کافی میدونه، میگه اگه جنوبی بری توی استخر، به قصد غسل خودت تکون بدی یا به قصد غسل بیای بیرون، این کافیه، ولی امام جماعت این نماز رو باطل میدونه، این حق نداره اقتدا بکنه، این نمازش باطله. ما ایشون میفرماید دلیلی نداریم که صلات جماعت صحت ظاهری کافی باشه برای انعقاد جماعت و صحت صلات مأموم، باید صحت واقعی داشته باشه، ولو صحت واقعی به خاطر حدیث لا تعاد باشه، اشکال نداره. اون روایاتی که اقتدا میکنه بعد معلوم میشه یهودیه یا مسیحیه، او میگه نمازش درسته. خب ولی نمازش درست، چرا؟ چون این خلل زده به نمازش به غیر ارکان، حمد نخونده، نماز خود مأموم مشمول حدیث لا تعاده. بله، امام جماعت که نگفته نمازش درسته، بابا جماعتش باطله، ولی نمازش مشمول حدیث لا تعاده، نماز مأموم مشمول حدیث لا تعاده. اون روایات میفرماید که نمازش درسته، نمیگه که جماعتش درسته، که و برفزم اون روایات کاف دلالت بکنه، که شاید هم دلالت بکنه، البته واضح نیست، انشاءالله در بحث صلات جماعت باید بررسی بکنیم. سابق الایام که نگاه میکردم بعید نیست که دلالت بکنه او در خصوص این مورده، اما اگر یک جای مأموم وضوش باطل باشه، عرضم به حضور شما، او رو ما دلیل نداریم که نمازش به حساب جماعتش صحیح باشه، چون ما اطلاقی برای انعقاد جماعت نداریم. البته ما اونجا به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک اشکالی کردیم که ایشون می‌فرماید چون اطلاقی برای جماعت نداریم که به اون اطلاق تمسک کنیم، باید به قدر متیقن تمسک کنیم و استصحاب عدم مشروعیت جماعت جاری میشه. ما اونجا گفتیم نه، شک کم بکنیم، دوران هم بین اقل و اکثره و مقتضای قاعده براءته و صحت جماعته. حالا نمیدونم چرا آقای خویی اونجا فرموده، شاگرداش هم همه قبول کردن، نمیدونم دیگه. حالا آقای خویی که فرموده، شاگردا هم که خب معمولا دیگه، عرضم به حضور شما، خلف صالح هم دیگه، خلف ناصالح که کم پیدا میشه که قوی باشه، فکرم بکنه. این ناصالح ها کم پیدا میشن معمولا، خلف صالح. خب حالا این بحثش در اونجاست. خب بنابراین مسلک کی گفته که میتونه اقتدا بکنه؟ نه، اقتدا نمیتونه بکنه. کی گفته میتونه جنوب رو ببره داخل مسجد؟ نمیتونه ببره داخل مسجد. کی گفته؟ در ما نحن فی بعضی ها قائل شدن که آقا این علم اجمالی منحل میشه، این علم اجمالی منحل میشه. چرا منحل میشه؟ چون من یقین، زید یقین داره یا زید جنوبه یا عمر جنوبه. خب استصحاب عدم جنابت زید با عدم جنابت عمر با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. نوبت میرسه به اصل بعدی. اصل بعدی در امام جماعت اصالت الصحیحه. نمیدانه نمازی صحیح یا صحیح نیست، اصالت الصحیحه. در مأموم اشتغاله، چون که شک میکنه که بدون وضو بدون غسل میتونه نماز بخونه یا نه. خب اینجا استصحاب عدم جنابت اگه جاری نشه، نماز مقید به طهوره و قاعده اشتغال میگه باید بری غسل بکنی. قاعده اشتغال میگه باید بری غسل بکنی. اگر در یک جایی علم اجمالی در رتبه اول دو تا اصل همسنخ داره، در رتبه دوم اصل طولیشون یکیش مثبت تکلیفه یکیش نافی تکلیفه. این را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در بحث علم اجمالی در تنبیهات اشتغال که انحلال علم اجمالی هست اونجا فرموده این علم اجمالی منحل میشه. الان در اون به حساب کسی که نمیدانه رکعت یک رکعت از نماز به حساب رکوع در نماز در این به حساب نماز الانش را فراموش کرده در رکعت دوم، یا یک رکوع در نماز صبحش را فراموش کرده. خب یک رکوع در نماز صبح قاعده تجاوز داره، یک رکوع در نماز صبح به حساب اصالت و صحه داره. اینا این نمازش هم قاعده تجاوز داره، اصالت و صحه داره. قاعده تجاوزها با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. اصالت و صحه ها با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. نماز صبح براءت از قضا داره، نمیدانه که قضا واجبه یا نه، استصحاب عدم فوت یا براءت از قضا داره. ولی نماز الانش استصحاب عدم اتیان رکوع داره. این استصحاب عدم اتیان رکوع میگه نماز الانت باطله اون استصحاب عدم فوت یا براءت از فوت میگه نماز صبح درست یعنی قضا نمیخواد، این علم اجمالی منحل میشه، چون در رتبه بعد یک اصل نافیه یک اصل مثبته. ما نحن فی هم همینطوره، استصحاب عدم خروج منی از زید با استصحاب عدم خروج منی از عمرو، اینا تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعد استصحاب عدم جنابت در زید با استصحاب عدم جنابت در عمرو تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعد در نماز امام جماعت که امر باشه اصالت و صحه هست، در نماز خودش که زیده اینجا قاعده اشتغاله، چون نماز یقینا مقید است به طهارت و الان شک داره که اگر با وضو نماز بخونه طهارت را تحصیل کرده یا تحصیل نکرده. لذا فرمودن این علم اجمالی منحل میشه. خب این علم اجمالی منحل میشه، این اشکال داره. این چرا؟ چون که اولا اصالت الصحه در جای جاری میشه که صورت عمل غیر برای ما محفوظ نباشه. مثلا این رفته ازدواج کرده، نمیدونیم چجوری ازدواج کرده، عقد چجوری خونده، این اصالت الصحه داره. این رفته نماز خونده، نمیدونیم چجوری نماز خونده، این اصالت الصحه داره. اما اگر یک جایی صورت عمل غیر برای من محفوظه، میدانم این آقا غسل نکرده و نماز خونده، منتها نمیدانم جنوب یا جنوب نیست، اینجا اصالت الصحه در فعل غیر جاری نمیشه. یک مسئله هست که شما این آقا را نمیدانی فقیره یا نه، شرعا نمیدانی فقیره یا نه، اموالش را میدونی یا نمیدانی سیده یا نه، وضعیتش را میدونی، شجره نامش هم میدونی، نمیدانی سیده یا نه. خب اگر نمیدونی سیده یا نه، اعمالش را این اموالش را میدونی، و شما نمیتونی به او سهم سعادت بدی. حالا در فقرش استصحاب فقر اگر جاری بشه، ما که استصحاب را قبول نداریم، ولی در سیادت که نمیشه استصحاب. خب گفتن آقا یه حیله‌ای میزنی، به این آقا پول میدی، میگی برو بدی به یک سیدی، برو بدی به یک سید فقیری، اینم میاد تملیک خودش میکنه. خب اصالت الصحه میتونیم در فعل او جاری کنیم؟ شاید او درست پول داده باشه. نه، نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون صورت عمل محفوظه، میدونم او به خودش داده، اموالش هم میدونم، شجره نامش هم میدونم، نمیدونم سید یا سید نیست، او بیشتر از من نمیدونه، او بیشتر از من نمیدونه. اینجا جای اصالت الصحه نیست. در ما نحن فی نماز این امام جماعت من میدونم غسل نکرده، ثوبم او هم میپوشیده، زیدم میپوشیده، زید یقین داره یا او جنوب یا این جنوب، اینجا جای اصالت الصحه نیست. غیر از این ما در عرضم به حضور شما اصالت الصحه او به درد نمیخوره. اشکال کرده آقای صدر که آقا نماز جامع بین صلات فرادا یا صلات فرادا با حمد و سوره یا جماعت صحیح بدون حمد و سوره. اینجا هم قاعده اشتغاله. من مأمورم به را میدانم، مأمورم به را میدانم، ولیکن نمیدانم که این شک در محصله، نمیدانم آیا مأمورم به را آوردم یا نیاوردم. اینجا جای اصالت السخه نیست. اصالت السخه در صلات امام جماعت به درد نمیخوره. حالا این یه بحث فقهیه در صلات جماعت. سابقا که ما صلات جماعت رو کار کرده بودیم این حرف آقای صد بی خوده، خلاف ظاهر ادله است که ما بگیم امر رفته روی جامع بین صلات فرادا با حمد و سوره یا جماعت صحیح بدون حمد و سوره. حالا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نماز فرادا و جماعت را یک طبیعت میدونه، دوتا طبیعت نیست. لذا اینطور نیست که بگن آقا قصد فرادا بکن. همینقدر که شما مثلا یک رکن از امام جماعت عقب افتادی یا عمدن تأخیر کردی بعد از امام جماعت یه خورده، یعنی خیلی بعد از امام جماعت رفتی به رکوع، این خود به خود جماعتت باطل میشه. لازم نیست نیت فرادا بکنی، چون نماز فرادا و نماز جماعت یک طبیعته. منتها نماز جماعت حمد و سوره ساقط شده، در نماز فرادا حمد و سوره هست. حالا اونم آیا حمد و سوره از امام جماعت از مأموم ساقط میشه یا نه امام جماعت تحمل میکنه؟ تحمل میکنه. الان شما رفتی نماز جماعت خوندی، امام جماعت یک کلمه از حمد فراموش کرد یا یک کلمه از حمد اشتباهی حواسش نبود غلط خوند، نه ای که عمدن ها بلد نبود، و بلد نبود که جماعتش باطله، نه حواسش نبود، آیا اینجا باید اون کلمه رو شما تکرار بکنی یا لازم نیست تکرار بکنی؟ حالا اینا یه بحثایی است که مربوط به اینه که آیا حمد و سوره از نماز مأموم ساقط میشه یا نه مطلقا لا صلات الا بفاتحة الكتاب، قایة الامر در نماز جماعت يتحمل على امام، كأن مثل باب وكالت، كأن نهانه ای که او تحمل میکنه. لذا اگه یک کلمه را اشتباه گفت بعد اون کلمه را شما بگی. اونجا حالا انشالله این اول کلامه که آیا نماز امر رفته روی جامع که بشه شک در محصل که آقای صدر میگه، یا نه امر رفته روی به حساب صلات با حمد، ولی نماز جماعت استثناست، نماز جماعت صحیح استثناست، حمد نداره که دیگه شک در محصل نمیشه. حالا اینا در جای خودشه. فتلخص مما ذکرنا که علی ای حال در این فرع مخالفت علم تفصیلی نمیشه. بنابراین مبنایی که آقای خویی رحمت الله علیه اختیار کرده که جماعت باطله، که نماز مأموم باید، نماز امام باید صحیح واقعی باشه، خواهی جماعتش باطله. اینم یک فرع. فرع دیگه یک حرفی هم آقای صدر داره، اونم دیگه حالا بگم دیگه حالا که یه جوابیشون میده که آقا نه، اگر یک جایی منجر بشه به اون جایی که علم به خلاف داریم، اون آثار بار نمیشه، تفکیک در آثار قائل میشیم. اون جایی که مثلا منجر به علم به خلاف میشه مثل اقتدا، میگه اقتدا جایز نیست. ولی این حرف درست نیست. تفکیک در آثار، اگر دلیل داشته باشه ما تفکیک در آثار را میپذیریم، ولی تفکیک در آثار مال جایی است که اصل مختص داشته باشه، خطاب مختص داشته باشه. اما اگر خطاب مختص نداشته باشه، فقط تفکیک در آثار باشه، ما اونجا قبول نمی کنیم. مثلا یه وقت هست من یقین دارم یا این ثوب نجسه، یا معذرت میخوام، یا این ثوب قصبیه یا این آب نجسه، یا مثلا یا اون ثوب ارزم به حضور شما نجسه یا این آب نجسه. خب کل شیء لک طاهر در ثوب و کل شیء لک طاهر در آب با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. اما کل شیء لک حلال در آب جاری میشه. چرا؟ چون خوردنش حلاله. دیگه ثوب نجسی کل شیء لک حلال نداره، چون ثوب نجس که پوشیدنش حرام نیست که. اینجا تفکیک در آثار به خاطر خطاب مختصه. اما اگر یک جای تفکیک در آثار به خاطر خطاب مختص نباشه، این را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در تنبیهات اشتغال اشکال کرده، جاش اونجاست و ما هم فرمایش آقای صدر را قبول نداریم. در دوره گذشته هم در اصول اینطوری که در ذهنم هست قبول نکردیم. خب یک کلمه دیگه هم بگم در اون جایی که اصول طولی هست، مثل همین که استصحاب عدم جنابت در زید با استصحاب عدم جنابت در عمر، اینا با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، بعد نوبت برسه به اصالت و صحه در صلات زید، عمر که امام جماعته، و قاعده اشتغال در صلات زید، چون که نماز به حساب مقیده به طهارت و شک در محصل داریم، این کبرای کلیش را هم ما متوجه نشدیم. این دو تا بیان داره مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. یه بیانی داره که واقعا بتون آرمه، یه بیانی داره قاطی پاتیه. اون بیان بتون آرمه ایش یک شبهه فنی داره. ایشون می فرماد آقا مثلا ما یک خطاب مشترک داریم، استصحاب، او قطعا تخصیص خورده، اینجا رو شامل نمیشه، ولی یک خطاب مختص داریم، اصالت و صحه، شک داریم تخصیص خورده یا نه، به عمومش تمسک میکنه. خب این بیان به لحاظ فنی ظاهری بتون آرمه، ولی ما گفتیم که نه، چه اشکال داره که اون استصحاب هم با این اصالت و صحه میجنگه، هم با استصحاب خودش میجنگه. حالا اینا عرضم به حضور شما انشالله در بحث اشتغال، الان بخوای اینجا وارد بشیم، خروج از موضوع خود این فروع را هم عرضم به حضور شما خیلی نباید دیالا، چون اینقدر این فقه مخصوصا فقه گستردهه که آدم اگه 500 سالم عمر بکنه همشم روز 4 ساعت فقط فقه درس بده، باز بعد از 500 سال فکر نمی کنم یک سوم فقه را بتونه به حساب بررسی بکنه و درس بده. رو این چقدر به بناهای مختلف این مباحث ما طرح میکنیم که یک گوشه ایش لااقل ذکر شده باشه. فرع بعدی که ذکر میکنن این است که زید و عمرو بایع و مشتری با هم نزاع دارن. زید که مالک کتاب مکاسبه میگه به عمر که آقا من کتاب مکاسب رو فروختم به تو، پولش رو بده. عمر میگه نه، تو هبه کردی. خب اینجا زید مدعی بیعه، عمر مدعی هبه، تحالفه. زید قسم میخوره که من هبه نکردم، فروختم. اونم قسم میخوره که تو نفروختی، اونم قسم میخوره که من هبه نکردم. و این کتاب برمیگرده به زید. خب زید یقین داره این کتاب منتقل شده به عمرو، قطع داره که این کتاب مال اون نیست. الان شما اگه بخوای بری این کتاب رو از زید بخری، یقین داری که در ملک غیر تصرف کردی. چرا؟ چون خلاصه یا به بیع یا به هبه کتاب منتقل شده. این را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می‌فرماید این دو صورت داره. یه وقت هست اون هبه هبه جایزه به غیر ذی‌رحمه، عوضم داده نشده. اگر به غیر ذی‌رحم باشه، عوضم داده نشده باشه، که مالک واهب حق رجوع داره، خب اینجا وقتی که قسم خوردن تحالف شد، کتاب برگشت به زید بایع، مالک کتاب، قطع داریم که کتاب مال زید. چرا؟ اگر فروخته بوده، خب پولا نداده فسخ کرد. اگر هبه هم کرده که هبه جایز رجوع میکنه، بگی آقا این رجوع نکرده، میگه خود همین دعوا، خود همین که میاد ادعا میکنه میگه من این را فروختم پس بده، این خودش رجوعه. گاهی مواقع انسان یه چیزی به کسی بخشیده، میگه من اگه الان برم بهش بگم آقا میخوام در هبه رجوع کنم، میگه آقا مرد حرف میزنه فلان بهمان، میگه آقا من این کتاب تو فروختم، پول منه بده. خودشم میدونه نفروخته، میگه فروختم، پول منه بده. داعش بر این که میگه فروختم میخواد رجوع کنه در هبه، اشکال نداره. خب این خودش رجوع در هبه. خود همین که میاد ادعا میکنه که من این را هبه کردم که فروختم پولش را بده، خود این رجوع در هبه. پس اگر هبهش جایز باشه، که جای بحث نیست، ابراز عرفیه دیگه. چرا دیگه وقتی که میگه آقا کتاب منو بده، میگه آقا کتابش بده دیگه، میگه آقا بخشیده، میگه آقا بخشیدم نمیخواد. بله عرضم به حضور شما. اما اگر چنانچه این هبه لازم باشه، هبه اگر لازم باشه، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده آقا انفساخ تحالف موجب انفساخ واقعی میشه. یعنی اگر واقعا هم به اون منتقل شده باشه برمیگرده. حکم ظاهری نیست تا شما بگه علم به خلاف داریم. خب آقای صدر اینجا اشکال کرده با آقای خویی رحمت الله علیه که آقا تحالف بله، تداعی بله، انفساخ واقعیه، ولی ما نحن فی تداعی نیست. چون تداعی مال کجاست؟ اینطور نیست که هر جایی که هر دو مدعی بودن میشه تداعی. یک کسی میاد میگه آقا کتاب مکاسب را به تو فروختم، اونم بگه من خونم را به پسرم هدیه دادم، یه چی حرفای درهم برهم میزنه، میگه تداعی. تداعی یعنی همونی که او به حساب چیز میکنه، همونی که او مدعی هسته این منکر بشه. باید این یه ادعایی بکنه، او این مدعی را منکر بشه، اونم یه ادعایی بکنه، این اون ادعا را منکر بشه. در ما نحن فی، مشتری که میگه هبه، ای که مدعیه، او منکر نیست. منکر نیست. چرا؟ چون انکار هبه اثرش چیه؟ ملکت نیست. او که قطعا ملکشه، چون یا فروخته یا هبه، قطعا ملکشه. وقتی که من منکر هبه هستم، مگه هبه چه اثری داره؟ پول نمیخواد بدی که اون چیز نیست که. اونی که پول میخواد بدی اثر بیعه، پول نمیخواد بدی که مال هبه نیست. او میگه آقا هبه، این منکر نیست. این مدعیه که فروختم پول منو بده. بله، اگر مثبتات حجت باشه، استصحاب این که هبه نیست اثبات بیع بکنه خوبه. ولیکن در ما نحن فی، این که در واقع مدعی و منکره، بایع مدعی این است که طلبگار از مشتری، مشتری که مدعی هبه است میگه من بدهکار نیستم، این مدعی و منکره، تداعی نیست. این مدعی و منکره، چون ادعای هبه اثری غیر از ملکیت نداره. خب ای که ملکش بل وجدان هست، او که منکر ملکیت نیست. ثمن را باید بدی، اون ثمن اثر بیعه، و الا من هبه نکردم که ثمن طلبکار نمیشه که. اون اثر بیعه مثبته. این میشه مدعی و منکر. و در بحث مدعی و منکر، خب ما تداعی نیست تا شما بفرمایید که آقا تحالف میکنه انفساخ میشه. این اشکالیست که آقای صدر در مقام کرده. حالا این اشکال درسته یا درست نیست، تأمل بفرمایید انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد او قبول نداره هبره، یعنی پولش هم میخواد. اون قبول نداره که دعوا نمیشه. دعوا باید اثر عملی داشته باشه. اثر عملی نیست. پول میخوام اثر بیعه.
اصالت و صحت داری مثلا؟ بله. اصالت و صحت فعل غیر داری، ولی اساسا نسبت کاری که مثلا الان
فعل غیر دیگه، نماز جماعت غیر صحیح،
امام نسبت نماز خودش
معموم اصالت و صحت را نسبت به امام جماعت جاری میکنه. معموم میگه نماز جماعت امام صحیح. که انحلال دیگه، اصل اون طرف میشه بلا معارضه.
ما اصلا با اون طرف کار نداشتیم از
اول. چرا دی اون طرف باید
اینجا بود که این نماز این رو
نه دید. اون طرف الان باید این کلام اینه که این خودش باید قسل بکنه یا نه؟
بله باید قسل
بکنه. خب اگه حالا میتونه اقتدا بکنه؟
یعنی اینه که انحلال درست
کرد. آقا بشی اگه قسل کرد چطور اون قسل نکرده، چطور میتونه اقتدا بکنه؟
این اگه قسل بکنه میتونه اقتدا بکنه.
چرا؟ نماز جماعت او باطل آخر، مشاهد باطل باشه. ها؟
یعنی خودش قصد کرد، اونم که معلوم نیست
چنان
باشه، چرا نمازش درست
نباشه؟ بخاطر اینکه اون استصحاب عدم جنابتش ساقط شده دیگه. باید یه اصلی نماز جماعت امام رو درست بکنیم، چون باید نماز جماعت امام صحیح باشه. سلام. یعنی شما تو حرکت او زده شما رو به ماشین جلوی
بنده دارم مثلا حرکت
میدنم
جلوان ترافیکه زمین
عقبی زده که شما نزدی، او در واقع ماشین تو هول داده، خب اون عقبی زامنه، شما مربوطی نیست. اگه شما نزدی،
نه بنده مثلا در حرکت میزنم به ماشینی که وایساده، اونم چون وایساده بوده میزنم به جلویش، اونم باز وایساده
و همه اونا رو شما زامن.
چرا؟
به خاطر اینکه ضربه همه مسنده به شما است.
فاصله، اگه فاصله رو
نه اون فاصله و مال قرآن رانندگی فاصله چی؟ فاصله قرآن رانندگی
یعنی شرعاً اون کسی که
شما زامن
در حال حرکت باشن چی؟
بستگی داره ضربه، ممکن در حال حرکت هم باشه ولی شما زدی، اون بستگی داره که فعل به کی مستند باشه. یه وقت هست اون آهسته میره ولی شما هولش دادی زدی، باز شما زامن. موفق باشید.